أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين
اللهم صل على محمد.
عرض کنم حضور شما که ما در طرق اثبات حکم برای قاضی، اول علم قاضی، بعد هم بیانه رو به عنوان طرق اثبات حکم قاضی توصیف کردیم. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. خب بیانه اگر بخواد در دادگاه مورد تمسک قرار بگیره، باید دارای شرایطی باشه. یکی از اون شرایطی که ذکر کردن و خیلی هم بحث شده روش، شرط بلوغه. یعنی کسی که شهادت میده باید بالغ باشه و به اجماع فقها گفتن اگر صبی بالغ نباشه و ممیز نباشه شهادتش قبول نیست. اما اگر ممیز باشه، یعنی بچه‌ای باشه که اهل تمیز باشه، خیر و شر رو، حق و باطل رو بتونه تشخیص بده، وقت بحث مفصلی شده. یه سری اختلاف نظرهایی هست در اینکه آیا شهادتش پذیرفته هست یا پذیرفته نیست. امروز بحث ما درباره این هست. ما در عربی کلمه صبی رو هم بر کودک هم بر نوجوان اطلاق میکنیم، ولی من فکر میکنم شاید مثلا اگر بتونیم تفکیک کنیم بگیم صبی بر دو قسم است، یا اهل تمیز تشخیص حق و باطل میده، اینا معمولا نوجوانان اینجور هستن، یا نه تشخیص حق و باطل نمیده، معمولا کودکان اینجوری هستن. بنابراین تمیزی اگر بین این دو تا کلمه بدیم، بگیم کودک و نوجوان، و کودک کسی است که اهل تمیز نیست و نوجوان کسی است که اهل تمیز هست، صبی ممیز رو میتونیم به نوجوان تعریف بسیار ترجمه کنیم و صبی غیر ممیز رو به کودک. حالا از این بحث لغوی که بگذریم، اولین کسی که در کتب اشاره کرده به بحث شهادت بچه، حالا کودک و نوجوان، شیخ مفید هست در متوفای 413 که در کتاب المقنعه صفحه 727 ایشون فرمودن که و تقبل و شهادت و سبیان فی الشجاج و الجراح اذا کانوا یعقلون ما یشهدون بهی و یعرفونه و یؤخذ به اول کلامهم ولا یؤخذ به آخره. ما جلوتر بشین که اینجا رو ببینیم. باد میخوایی بخوری؟
جان؟
میگم میخوایی؟
آره
گرمه که چرا؟ خب عرض کنم حضور شما که ایشون اینجا سه تا شرط برای قبول شهادت نوجوانان گفته. یکی این که مورد شهادت بستر، عرض کنم حضور شما که، جراحت ها باشه، فشجاج و جراح، اذا کانو یعقلون ما یشهدون بهی و یعرفونه، یعنی یه نحوه تعقلی و شناختی راجع به اون چیزی که دارن شهادت بدن داشته باشن، یعنی بتونن تشخیص بدن، بتونن تمیز بدن. این تقریبا همون قید تمیز رو میشه حمله بر این عبارت کرد. بگیم که بچه باید تمیز داشته باشه تا شهادتش قبول بشه، بگیم یعقلون ما یشهدون بهی و یعرفونه، هو اشاره به اون داره. حالا و یؤخذ به اول کلامه ولا یؤخذ به آخره، یعنی وقتی بچه ها حرف که میزنن، اولش خب رو صفا و سوا و صدقی که دارن حرف می، بعد که میرن پیش پدر مادرشون اونها یه چیزایی یادشون میدن، میگن رفتی اینجوری بگو اونجوری بگو، لذا در این تعبیر شده که و یؤخذ به اول کلامه، یعنی اولین شهاداتی که میدن مورد قبوله، آخرش دوباره حرفشون رو عوض کردن اون آخر قبول نیست. این به خاطر اینکه همطور که عرض کردم معمولا بچه‌ها خودشون روی تینت پاکشون هرچی دیدن میگن، ولی بعد میرن پیش بزرگتراشون یادشون میدن اینجوری بگو اونجوری بگو، لذا تعبیر بهش. بنابراین اینجا سه تا قید هست. یکی این که اهل عرفان و عقل باشن، یکی این که مسئله جراحات باشه، یکی این که حرف اولشون رو بگیریم نه آخرش. خب این فرمایش شیخ مفید هست در مقنع. سید مرتضی هم آمده گفته که و مما یظن انفراد الامامیه بهی و لها فیه موافق القول به قبول شهادت صبیان. از این چیزهایی که بعضی فکر میکنن که فقط شیعه این حرف رو زده، در حالی که در این مسئله موافق اهل سنت هم وجود داره، اینجور نیست که فقط شیعیان اینو گفته باشن. القول به قبول شهادت صبیان، قول به پذیرش شهادت نوجوانان هست. به شجاج و جراح اذا کانو یعقلون ما یشهدون بهی و یؤخذ به اول کلامهم و لا یؤخذ به آخرهی. این تقریبا عبارتش با عبارت استاد ایشون که شیخ مفید استاد سید مرتضی بوده، عبارت هیچ فرقی نمی کنه. وقد وافق الامامیه فی ذالک، میگه این موافق امامیه در این مطلب عبدالله ابن زبیر و عروه ابن زبیر، دو تا پسران زبیر، عمر ابن عبدالعزیز ابن ابی لیلا، زهری، مالک از ائمه اربعه اهل سنت و ابو زناد و خالف باقی فقها فی ذالک. ولی بقیه فقهای اهل سنت مخالفت کردن و لم یجیزو شهادت از سبیان پیشه، گفتن که شهادت بچه ها قبول نیست. و المعتمد فی هذه المسئله على اطباق طائفه، یه اونی که قابل اعتماد هست، دلیلی که قابل اتکا هست در این مسئله بر اجماع طائفه هست. و هو مشهور من مذهب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و قد روا ذالک عنه الخاص و العام و شیعی و غیر شیعی. یه روایتی از امیر المؤمنین شیعه و غیر شیعه نقل کردن و در کتب اهل سنت هم موجوده و هم موجود هم فی کتب مخالفینا. و روا و کلهم ان امیر المؤمنین قضا فی ستت غلمان وقعو فی الماء. میگه همشون این روایت نقل کردن که امیر المؤمنین در رابطه با 6 تا بچه که رفته بودن آبتنی فغرق احدهم، یکیشون غرق میشه. فشهد ثلاثه غلمان علی غلامین انهما غرقا الغلام. 5 تا مونده بودن، یکیشون غرق شد، 6 تایی رفته بودن آبتنی، یکیشون غرق شد. 3 تاشون میگن گفتن که این دوتا غرق کردن اون پسرها، 2 تای دیگه گفتن این 3 تا غرق کردن. یعنی مثلا یه 3 تا یه 2 تا شدن دو تا قول، اونا گفتن اینا غرق کردن، اینا گفتن اونا غرق کردن. حالا معلومه که دیگه هر همشون داشتن شهر می‌سوزوندن دیگه، بالاخره بچه‌ن دیگه. و شهید الغلامان و اون دو تا غلامی که متهم بودن علی الثلاثه انهم غرقوه، اینا هم گفتن نه اون اتفاقا اون 3 تا بودن، خودشون بودن که اینا غرق کردن. حضرت فرمودن که این دیه غلامی که غرق شده رو 5 قسط کنید، 3/5 از این دو تا بگیرید، 2/5 از اون 3 تا بگیرید. هدیت الغلام اخماسن علی الغلامین 3 اخماس دیه لشهادت 3 علیهما، به خاطر اینکه 3 نفر علیهشون شهادت دادن جرمشون سنگین تر میشه، کنه وزنشون با اینکه اینا 2 نفرن وزنشون سنگین تره چون 3 نفر گفتن که این دوتا بودن. و علی الثلاثه به خمس دیه، و اون 3 تا باید 2/5 رو بدن، یعنی 2/5 تقسیم بر 3 میشه و هر کدومشون یه سهمشو میدن لشهادت الغلامین علیه. حالا این روایتی است که در بین قضاوت‌های علی ابن ابی طالب علیه السلام همه ذکر کردن. این نشون میده که اجمالاً حضرت شهادت بچه رو پذیرفته، بالاخره شهادت بچه ها رو پذیرفته. ولیس لأحد ان یقول لو قبلت شهادت الصبیان فی بعض الامور لقبلت فی جمیعها کسائر العدول. خب حالا ایشون میگه که شما چرا فرمودید که فی الشجاج و الجراح، که حالا این جراح بعضی گفتن منظور جراحت هایی است که ممکنه موجب مرگ هم بشود از جمله همین قرار. چرا شما میگید که فقط در شجاج و در قتل شهادت سبیان قبوله؟ خب بقیه چرا قبول نباشه؟ اگه تو قتل و تو ضرب و جر قبول باشه، به طریق اولا تو حالا یه دونه گردو و دوتا گردو و دوتا دفتر و دستک و اینا باید پذیرفته باشه. ایشون بفهمه که نه، کسی این حرف نزنه، اگه کسی این اشکاله بگیره قلنا. ما در جواب میگیم غیر ممتن ان انتوجب المصلحتو انتوجب المصلحتو قبول شهادت السبیان فی موضع دون موضعه. چه اشکال نداره که ما بیایم بگیم که مصلحت این بوده که شهادت بچه ها رو در یه جاهایی بپذیریم در یه جاهایی نپذیریم. کما انها اوجب قبول شهادت النساء فی بعض المواضع دون بعض. چجوری که زنا اگه مسائل مربوط به خودشون باشه شهادتشون رو قبول میکنیم، مثل حمل و زایمان و اینا. خب اینجا هم باید بتونیم بگیم بعضی چیزا رو ما بتونیم از بچه‌ها قبول کنیم، بعضیش نکنیم. ولم یلزم ان تکون النساء فی کل المواضع مقبولات و شهادات. لازمش این نیست که نساء در همه مواضع مقبولات شهادات باشن. من حیث قبلت شهادتهن فی بعضها، به این دلیل که، من حیث یعنی به این دلیل که قبلت شهادتهن فی بعضها، چون شهادتشون بعض جا قبوله بگیم در همه جا قبوله. نه، ممکنه بعض جا قبول باشه بعض جا قبول نباشه. همونطور که زنا بعض جا شهادتشون قبوله بعض جا قبول نیست، بچه هم همینطور. اینم پاسخ یه سوال مقدر که سید مرتضی بیان کردن. حالا اون چیزی که مهمه اینه که ایشون هم عرض کنن گفتن که همون حرفی رو زدن که شیخ مفید گفته، گفتن در جراحات اهل عقل و فهم باشه، اول حرفشون هم قبوله نه آخرشون. اصلا کلن سنت شیعی ممزوج با سنت اهل سنت بوده. این تفکیکی که امروز ما تو ایران داریم اصلا در تاریخ اسلام تحقق نداشته. خیلی جا آره از بعد صفویه اینطور شده، وگرنه قبل از اون همه علمای شیعه و سنی کنار هم دیگه بودن. بعضی حتی مثلا مردم اهل سنت می اومدن استفتا میکردن از یک عالم شیعی فتوای اهل سنت رو. چون شما میرید مثلا به روحانی مسجد میگید آقا فتوای امام چیه، فتوای آقای خویی چیه، فتوای آقای گلبایانی چیه. اون موقع اینطور بوده، می اومدن پیش شهید اول شهید ثانی فتوای مثلا مالکی شافعی رو سوال میکردن از این بزرگان. یعنی یه تداخلی بین مدارس فقهی بوده قبلا که متاسفانه الان یه 2300 سالی هستش که این تداخل از بین رفته و جاش تعارض جایگزین شده. خب علاوه مرسوم بوده این چیزا. حالا من تا ما میگفتیم ما موافق داریم مخالف داریم، موافقین ما اینجوری میگن مخالفین ما اینجوری میگن. شیخ طوسی هم در خلاف که کتابی است که برای اینکه اقوال اهل سنت رو با شیعه مقابله بکنه فرمودن که تقبل و شهادت و سبیان بعضهم علی بعض، شهادت کودکان بچه ها بعضشون بر بعضی دیگه قبول میشه. در چی؟ فل جراح، در مورد جراحت ها. این یه شرط. دو، مالم یتفرقو، مادامی که اون بازی که با هم دیگه میکنن به هم نخورده باشه، نرفته باشن خونه هاشون. از اجتماع و علی امر مباح، اجتماع بر امر مباح هم داشته باشن، یعنی مثلا قمار بازی نکرده باشن، تو قمار بگی آقای من بردم اون بردم، اینا این چیزا نباشه. حالا ایشون کرمیه و غیرهی، مثل این که مثلا بازی داشتن میکردن در تیراندازی اینا. حالا بچه ها معمولا از قمارهای کوچولو با هم بازی میکنن، تیله بازی میکنن، نمیدونم کاشی بازی میکنن، آره مثلا دیختیواری بازی میکنن، از این بازی های اینجوری میکنن دیگه. منطقه میگه ایشون میگه الان امر مباح باشه مثل رمیه. یالا اینه من. خب اینجا ملاحظه بفرمایید که جراحش با حرف بالا یکی بود، به جایی که گفت اول کلامشون قبول کنیم نه آخر کلامشون، رو گفت مالم یتفرقو، یعنی تفرق رو شرط قرار داده، حرف اول و حرف آخر رو نگفته. و امر مباح هم که اضافه کردن جاشم نه تفرق، یعنی اصلا جدا نشده باشن، پیش خونه های با پدر مادرشون نرفته باشن، حالا برگشته باشن، این که خیلی متناسب میشه. آره متناسب میشه، یعنی از اون تینت پاکشون و اینا کسی چیزی یادشون نداده باشه، کسی بهشون چیزی یاد داده باشه، چون خب جدا که بشن طبیعتا میرن پیش پدر مادرشون، اون میپرسه چی شد، میگه اینجوری، میگن خب مادره میگه خب اگه ازت پرسیدن تو اینجوری بگو، به خاطر اینکه بالاخره مثلا بچهش گیر نیفت. و بهی قال ابن زبیر و مالک و قال انها لا تقبل به حال، قال قومون، بر اکثر اهل سنت گفتن که شهادت بچه ها قبول نیست، لا فی الجراح و لا فی غیرها، نه در جراح نه در غیر جراح، تفرق و اولم یتفرق، از هم جدا شده باشن و نشده باشن حرفشون قبول نیست. بعد می فرمان که ذهب الیه ابن عباس، در این که قبول نیست، ابن عباس گفته قبول نیست، شریح قاضی گفته قبول نیست، حسن بصری، عطا، شعبی و فی الفقها، اوزائی و ثوری و ابن ابی لیلا و ابو حنیفه و اصحابه و شافعی، تقریبا تمام اهل سنت گفتن قبول نیست به جز ابن زبیر مالک. دلیلنا اجماع الفرقه، اجماع الفرقه و اخباره، دلیل ما یکی اجماع فرقه شیعه هست و یکم اخباری که در این زمینه وارد شده که حالا اخبار رو هم خواهیم خوند. و علیه اجماع الصحابه، اجماع صحابه هم همینطور بوده. حالا اونم که از ابن عباس نقل شده، میگه روا ابن ابی ملیکه عن ابن عباس انه قال لا تقبل شهادت السبیان فی الجراح فخالفه ابن زبیر، میگه اجماع صحابه هم همین بوده. و اینم که گفتن که ابن عباس گفته شهادت بچه‌ها در جراح قبول نیست، ابن زبیر باش مخالفت کرده. فسار الناس الى قول ابن ابی زبیر، مردم هم دیگه قول ابن عباس رو گذاشتن کنار رو قول ابن زبیر رو گرفتن. عبدالله ابن زبیر هر دوش، هم عبدالله هم داداشش، بله بالا اسمشون بود، بله نه مصعب، نه عبدالله ابن زبیر بود. و عرض کنم حضور شما که عبدالله ابن زبیر بود و عروه ابن زبیر. خب بله دیگه، حالا الان میخونیم که اینا مستند اکثرا به حدیث بوده، انشالله خواهیم دید.
سوال روش‌شناسی ابتدای
من راستش این مسیر رو که با هم دیگه خیلی رفتیم،
بله
اونجا دیدم چند تا شاگرد جدید اومدن، تشخیصم این شد که یه بار بعضی مسائل یه بار دیگه تاریخی باشون ببینیم اینا یاد بگیرن که امروزش کدومشون نیاد بدن
ما هم تاثیر
بشه. آره بله، ولی خب همیشه ما همینطور گفتیم به شما دیگه، روش اینه که شما از اون بالا شروع کنید بیاید پایین، خیلی مسائل روشن میشه وقتی تاریخی مبحث مورد بررسی قرار بگیره.
بله اول
چرا تفاوت
بریم سراغ
تاریخ؟ اول بریم سراغ تاریخ؟
الان مثلا چرا اول سراغ دلیل عهدی قرآن ندیم یا مثلا سیده
اقرای فعلی رو؟ به خاطر اینکه ما الان علممون علم فقه بوده، علم فقه باید اقوال فقها رو بررسی کنه، تاریخیه، نباید بره سراغ تاریخ یا دلیل عقلی. علم فقه باید ببینیم فقها چی فهمیدن، چی گفتن، یعنی اقوال عالمان اون رشته علمی رو باید بررسی کنیم. عقل که دلیلی است که ما به عنوان مجتهدین فعلی اقامه میکنیم. تاریخ مسئله رو میخواید ببینید، باید ببینید فقها از صدر اول تا الان چی گفت.
یعنی توی بررسی ادله مثلا اینکه یعنی ممکنه که کسی به این روش اشکار کنه، مسلما باید تاریخ هم بررسی بشه، اما اینکه اول بررسی بشه ممکن ذهنه مشاهد رو ببرد سمت یه سری شرایط و چیزهای خاص.
برعکسه، یعنی شما اگه خودت ابتداعا شروع کنی به استدلال، بالاخره باید با یکی شروع کنید دیگه. حالا مثلا یه وقت استاد آدم با استاداش شروع میکنه، یه وقت خودش شروع میکنه به بحث و بررسی، خودش بخواد شروع کنه بعد از ادله شروع کنه. درسته؟ ممکنه شما ورودتون به ادله به نحوی باشه که چون سوابق تو ذهنتون نبوده برداشتایی از ادله بکنید، چون برداشتا غلط باشه. ولی اگه تاریخ مسئله رو ببینید بعد برید سراغ ادله، برداشتی که پیدا خواهید کرد منطبق بر واقع بیشتر خواهد بود. به خاطر اینکه شما 20 نفر 30 نفر قبل از شما عین شما نشستن مسئله رو بررسی کردن، همه چی رو دیدن، حالا ببینید اون آقا در نهایت چی گفته و سیل تاریخی تغییر و تحولات رو ببینید، خیلی به شما کمک میکنه در فهم روایات. در حالی که خالی و ذهن وارد بحث از روایات بشی ممکنه به خیلی از ریزکاری ها توجه نکنه. در این حال هر کدوم از اینا یه مزایایی داره، نمیخوام بگم حالا حتما این روش درسته، ولی نگاه کردن به اقوال علما بسیار اثرگذار در انتخاب قول صحیح. و اینکه در مسئله چند تا قول هست اصلا و چگونه میتونیم این اقوال با هم جمع بکنیم. بله. حالا الان هم میبینید که خیلی ها این روش رو میبینید. بله. حالا اینه به تجربه است دیگه. من تجربه هم ثابت شده هرگاه که مسئله رو تاریخی بحث میکنم از ادله‌ای که اساتیدم میگن یه چیزای دیگه میفهمم. آره. یعنی فهم متفاوتی از اون چیزایی پیدا میکنم که طی 200-300 سال اخیر در گفتمان ها وجود داره. این یه تجربه، باید مثلا خودتون تجربه کنید، بعضی مسئله اونجوری ببینید، بعضی رو اونجوری ببینید، ببینید چه اتفاقی میفته. ولی الان نوعا اما خیلی تمام استادای ما، یعنی از حضرت آیت الله استاد کاظم مهاری، مرحوم عاشق جواد تبریزی، اینا وقتی فقه بحث میکردن تاریخ مسئله رو بیان نمیکرد، حرف استادشون میگفتن، یه حاشیه هم بهش میزدن یا نظر خودشون میگفتن، تمام میشه. در حالی که بعضی از فقها هستن که وقتی مسئله رو بیان میکنن حتما تاریخ مسئله رو بیان میکنن. در بعضی از کتب فقهی ما در قرن 9 یا 10 یا 11 تاریخ مثلا میگه آقا اینا این گفتن، اینا این گفتن، اینا این گفتن، همه اول ذکر میکنن تا میرسن به بعد. مثلا اول مثلا یه پاراگراف تاریخ مسئله میگه، یعنی سه تا قول در مسئله است، اینا اینو گفتن، اینا اینو گفتن.
رو برای مدیدی باشه من که اطلاع تمام کمده، این که باید تاریخ بررسی بشه مهرز همون که توی روش کدوم رو باید مثلا اول تاریخ رو بررسی کنیم، بعد قرآن، بعد روایان مثلا نسیده و بنایا این اول دومش رو تمکی بگیر در جرده میشه.
جا موقعی که درست خواهم سمون جود من که که باید در خواهم بردان بشیم این خاطر تو باشیم من خواهی که شو دارم دیگه خورده غلط های این چیزی شد نگاهشی شد داشته باشه. اما هفت دلیل فرمودید که چه باید سیر تاریخی بریم، بعدش این حالا ترتیبش که شما فرمودید تا در گردش رو باید بکنم تصمیل فرمودید. بعد از این که سیر تاریخی رو نگاه کردیم، حیث لغت، قرآنی، روایی، رجالی، تاریخی، فقه اصولی، بعد حالا رد کردن یا تایید کردن و نتیجه نهایی. دو پایه کامل شما میذارم برای تو
بحث کردیم. مفصل بحث کردیم. خیلی خوب، خیلی ممنون. عرض کنم حضور شما که و علیه اجماع ما علیه حضرت آیت الله استادی استاد ما بودن، فرمودن که یه وقتی سر کلاس فرمودن هر وقت فکر کردید که یه حرف جدیدی گفتید برید تاریخ مسئله رو ببینید، میفهمید که هیچ حرف جدیدی نگفتید، قبل از شما هم حرف رو زدن، خیلی فکر نکنید که شد. و ایشون خودش از اون آدم ها بود که هر مسئله میخواست بحث بکنه سیر تاریخی بحث رو مطالعه میکرد. خب روا ابن ابی ملیکه عن ابن عباس انه لا تقبل شهادت الصبيان في الجراح بجراح فخالفه ابن زبیر فصار الناس الى قول ابن زبیر. و دیگه مردم قول ابن عباس رو ترک کردن، چسبیدن به قول ابن زبیر. فثبت انهم اجمعوا على قوله، و ثابت شد که اجماع کردن بر قول عبدالله ابن زبیر و ترکو قول ابن عباس. حالا اینا داره مثلا اجماعه رو درست میکنه ایشون، میخواد بگه که مثلا ابن عباس هم چی گفته، یه چی گفته ولی کسی تبعیت نکرده و بعدا همه اومدن سراغ قول ابن ابی امیه. خب همطور که ملاحظه فرمودید تفرق به معنای جدا شدن از بچه‌ها هست. یه نکته اینجا هست که قابل تأمله و اینجا کلمه بعضهم علی بعضه، که ان شیخ طوسی اینجا داره در رابطه شهادت بچه‌ها برای بچه‌ها صحبت میکنه. یعنی مثل که بحث سر این نیست که بچه اومده حالا یه قتل بزرگساری رو دیده، اینجا این قتل بزرگسار رو ببینه که آقا انجام شد یا نشد یا این چی شد. نه، بحث سر اینه که بچه‌ها دعواشون میشه، بازی میکنن، دائم دعواشون میشه. یکی از گرفتاری‌های گذشتگان این بوده دیگه، حالا موبایلینا که نبوده، همه تو کوچه بازی میکردن، تو کوچه که بازی میکرد میزدن سر کله هم دیگه، یکی کلهش میشکسته، یکی انگوشش میشکسته، یکی چشش دور میشده، مشکل پیش میامده. حالا دیگه قتل هم که دیگه خیلی بدتر، مشکلات زیاد بوده اون موقع. حالا لذا این بحث شهادت و سبیان بعض و هم بعض مطرح بوده. این خیلی مهمه که آیا نگاه ما اینه که داریم راجع به واقعی بحث میکنیم که بچه ها خودشون تو سر کله هم دیگه زدن، یا نه یه بزرگی یه کاری کرده، این بچه اون گوشه بوده، یه زیر اون لاف جایی تختی چیزی بوده، دیده چه اتفاق افتاده، کی رو کشته، حالا من شهادت میده. بنابراین اینم نکته است که این کلمه بعض هم علا بعض نشون میده که مرحوم شیخ نظرش به اون بازی داخلی خود بچه ها بوده در این عبارات. ولی خب حالا جای دیگه این عبارت نیست، فقط همینجا من این عبارت رو دیدم، یه جای دیگه هم هست که حالا میبینیم. در نهای شیخ طوسی عبارتی داره که یه مقداری متفاوته، میگه و یجوز و شهادت و سبیان ازا بلغ و عشر سنین و ساعدن الى این یبلغو. خب این 10 ساله بشن خیلی نزدیک با یعقلونه و یعرفونه، تعقل و عرفان، که این با همون تمیز میخوره نوجوان بودن. و خب نوجوانی هم چه بسا از سن 10 سالگی حالا شروع بشه. بنابراین این سه تا هم ارزن، یکی این که بگیم بفهمند و بدونن دارن چی میگن، یکی این که بگیم اهل تمیز باشن، یکی این که بگیم 10 ساله باشن. اینا همه تعبیرهای اخرى از این، یعنی 10 ساله بودن یکی از مصادیق تمیزه. غالبا یه کودک که به 10 سالگی میرسه دیگه میتونه تشخیص بده کی به کیه، چی به چیه، یعنی کلاس سوم ابتدایی دیگه، سوم چهارم ابتدایی میشه تقریبا، اون بچه دیگه اون موقع چیزی میبینه، درست میبینه، شهادت حسی رو میتونه بیان کنه. به شجاج و القصاص، که اینجا قصاص اضافه شده، قصاص یعنی مثلا من دیدم فلانی فلانی رو کشت، بنابراین ما میتونیم به حرفش تمسک کنیم و قصاص کنیم. و یؤخذ به اول کلامهم ولا یؤخذ به آخره، یعنی حرف اولشون رو قبول میکنم نه حرف آخرشون رو. ولا تقبل شهادت هم فیما ادا ذالک من الدیون و الحقوق و الحدود، چیز دیگه شهادت بدن قبول نیست. و هزا اشهد السبیو،
منظور از حدود یعنی
حدود، یعنی مثلا میگه که آقا این زنا کرد یا مثلا چی کرد، نه قبول نیست، و حتما ضرب و جرح یا قتلی باشه تا شهادتش قبول بشه. ازا اشهد السبیو علا حقه ثم بلغه، یا اشهد السبی یا علا حق، یعنی شاهد باشد سبی بر حق، ثم بلغه بعد بالغ بشه و ذکر ذلک، یادش بیاد که آره من 10 سالم بود دیدم که فلانی فلانی رو کشت، جاز الله و ان یشهد بذلک و قبلت شهادتو اذا کان من اهلها. میگه که اگر این، حالا یه مسئله جدیدی مطرح میشه اینجا، با اون مسئله اینه اگر نوجوانی در نوجوانی خودش شاهد قتل بوده بعد و شما هم گفتید مثلا این آقا حرفش قبول نیست، این بچه حرفش قبول نیست چون بچه بوده، بعد این بچه بزرگ شد، حالا که بزرگ شد میگه که آقا من یادم میاد بچه که بودم 10 سالگی دیدم که این آقا اون فلانی رو کشت، میگن اینجا حرفش قابل قبوله و میتونه شهادت بده. الان اینجا عبارت ایشون نداره قتل یا غیر قتل.
خب اون دوتا رو که اصلا زمانی که بچه بودن قبول میکنه. پس
بله.
بله. اشاره
حالا میرسیم. این الان عبارت ایشون گویا نیست که مثلا آیا منظورش چی هست. از این که در پیوست لا تقبل شهادتون فی ما ادا ذلک من الدیون و الحقوق و الحدود آمده استفاده میشه که سبی علا حق نماده، این هر حقی، یعنی این که پس بنابراین در دیون و حقوق و حدود هم که حد حق الهیه اینا هم پذیرفتنیه، منتها باید بالغ بشه، بالغ بشه یادش بیاد میتونه شهادت بده و شهادتش هم قبول اذا کان من اهلها، من اهل شهادت باشه، یعنی مثلا مجنون نباشه، شرایط دیگر رو داشته باشه. اذا کان من اهلها یعنی اهلیت شهادت رو داشته باشه، شرایط دیگر رو داشته باشه. بله، این علا حقن همطور که شما فرمودید یعنی که اش سبی شهادت بده بر حقی از دیون و حقوق و حدود. این کلمه علا حقن فرموش شما متینه. خب عالم بعدی ابن براج هست در مهذب، ایشون میفرماید که فل عدالت و معتبرتون فی صحت شهادت علی المسلم و تثبت فی الانسان به شروط، عدالت معتبر است در صحت شهادت بر مسلمان و این هم این عدالت ثابت میشه در انسان به یه سری شرایطی که یکیش بلوغه و هی البلوغ، بقیهش هم و کمال العقل و الحصول علی ظاهر الایمان و ستر و العفاف و اجتناب قبائح و نفی الذنه و الحسد و التهمه و العداوه، در معرض تهمت و حسد و عداوت و اینا نباشه. ولا فرق فی صحت من کان علی هذه الشرائط و وجوب قبولها بین ان یکون الشاهد لها رجلا او امراه قریبا او اجنبیا حرا او عبدا و علی و هی علا سلاست از رو. من به یه سری کلیاتی اول راجع به شهادت میده، میگه بعد میگه این سه قسمه، شهادت الرجال و شهادت النساء و شهادت السبیان. میگه فاما شهادت السبیان فهی ضربان جائزن و غیر جائزن، بعضی موارد میشه بعضی موارد نمیشه. فل جائزو شهادت کل سبیین بلغ عشر سنین الا ان یبلو، اونیش که جائزه این که بچه زیر 10 سال نباشه، موردش هم مورد ضرب و جرح و قصاص باشه، یوخذ به اول کلامه، به اول کلامشون هم بچسبیم ولا یوخذ به آخرهی، و یفرق بینهم فی الشهاده، وقتی میخوام شهادت بگیرم ازشون اینا رو از همدیگه جدا میکنیم، با هم که باشن به حرف همدیگه گوش میکنن، ممکنه حرفاشون تو هم تأثیر بذاره ولی از هم جداشون میکنیم. این حالا یه شرط اضافه ایست که ایشون کرده. فإن اختلفوا لم يحكم بشيء من اقوالهم، اگر با هم اختلاف کردن دیگه هیچ کدوم قبول نمیکنیم. و من شهد منهم في حال السبا و بلغ ثم ادى شهادته تلك بعد البلوغ و كان على ظاهر العداله قبلت شهادته. میگه هر کسی که شهادت بده از این بچه ها در حال بچگیش شاهد امری باشه، بعد بالغ بشه و ادای شهادت بکنه نسبت به اون مسئلهی که دیده بعد از بلوغش و عدالت هم داشته باشه، فاسق نباشه، شهادتش مقبوله. این هم همون نکته ایست که بالا داشتیم که بچه میتونه در حال بزرگسالی شهادت بده به امری که در نوجوانی دیده. و اما التی لیست به جایزه، اینا جایزه، اما اونی که جایز نیست فهیه شهادت اون فی کل ما ادا ما ذکر، غیر از این هر چیز دیگه باشه شهادتشون قبول نیست. فانه لا یجوز قبول او فی شیء منه علاها، جایز نیست قبول شهادت در هیچ چیزی بر هیچ حالتی. خب اینجا ما به جای تمیز بلوغ عشر سنین داریم، قصاص هم به شجاج اضافه شده و تفرقه بینشون هم شرط شده. اینم حالا قول ابن براج که بعید نیست مراد از به 10 سالگی رسیدن همون اهل تمیز بودنه، چون هیچ کدوم از فقها غیر ایشون 10 سالگی رو شرط نکرده، خصوصیتی نداره و محقق حلی هم خواهیم رسید که میگه که این قول متروکیه که بگیم بچه اگه 10 سالش بشه قبول میشه. خب 10 سالگی چه خصوصیتی داره که 10 سال یه روزگی نداره؟ این نشانگر اون تمیز بودنه، اهل تمیز بودنشه. خب ابن حمزه هم در کتابش گفته و سبی و امکان مراهقا، و سبی اگه مراهق باشه نه اهل تمیز باشه، و هو اذا بلغ عشر سنین فسائدن، 10 سال به بالا باشه، که حالا این خودش اینو توصیفی از مراهق بودنه، تقبل شهادت و فلقصاص و شجاج لا غیر، و یوخذ و اول کلامه و این کان غیر مراهقن لم تقبل شهادتو، اگه به سن نوجوانی نرسیده باشه قبول شهادت نمیشه. فان تحملها صبيا و بلغ و ذکر تقبل اذا کان اهلا لها. این هم همونه که میگه که اگر حملش یعنی شهادت یعنی وقتی صبی بوده بچه بوده ببینه بعد که بالغ شد و یادش اومد شهادت بده، شهادتش قبول است به شرطی که اهل عدالت باشه. خب ابن زهره هم در قونیه گفته تقبل شهادت و سبیان به شجاج و الجراح خاصتن. باز ایشون یه نکته‌ای که در فرمایشات این آقایون هست اینه که بعضی قتل رو گفتن بعضی قتل رو نگفتن. این یه نکته ایست که باید بهش برسیم که بالاخره قتل هست یا نه. الان در بالا قصاص بود، در اینجا نیست. میگه شجاج و جراح که همون یعنی شکستن و جراحت شکافتن، فقط در این چیزا شهادتش قبوله. بل قتل چی؟ قتل رو نگفته. اذا کانو یعقلون ذلک، اگر اهل تعقل باشن، مراهق باشن، تمیز باشن، 10 ساله باشن، اینا همه عبارت مفرهای یه مفهومه. اذا کانو یعقلون ذلک یعنی اون چیزی که دیده بفهمه. و یوخذ به اول اقبالهم ولا یوخذ به آخرها، اولین حرف رو ازشون میگیریم نه آخرین حرف رو، به دلیل اجماع طائفه. بعدم اشاره میکنه به اون، عرض کنم حضور شما که 6 تا بچه‌ای که با هم رفتن و شنا کردن و یکیشون غرق شد و حضرتم فرمودن که 2 نفرشون 3/5 دیه بدن و 3 نفرشون 2/5. فقط ذکر نهازهی فی فصل دیار ولا یمتنه قبول و شهادت سبیان فی بعض الاشیاء دون بعض کما نقوله کلنا فی شهادت النساء. باز ایشون اشکال رو میخواد جواب بده که مانعی نیست که ما بعضی از شهادت های بچه ها رو بپذیریم، بعضی شهادتاشون رو نپذیریم. که همه این سوال هست که چرا در جراحات پذیرفته میشه در بقیه امور پذیرفته نمیشه. ایشون هم اون سوال رو خواسته جواب بده.
ما که این حدیث رو نقل کردن برمیاد که از جراح منظورشون قطعا
حالا این مورد سواله دیگه. این که تصریح نکردن و نفی هم نکردن، بعضی رو گفتن جراح، جراحتی که منجر به قتلم بشه رو شامل میشه، این خلاف ظاهره، به خصوص وقتی مسئله بوده که آیا قصاص هم شامل میشود یا نمیشود، نمیتونی شما به یک عموم و یا اطلاقی اخص بکنید. حالا این یکی از پرسش هاییست که الان تا الان ایجاد شده دیگه. یکی پرسش اینه که آقا معیار تمیز عقل 10 سالگیه، این یه پرسش. یه پرسش اینه که آیا جراحت کنارش قتل هم هست یا نیست، اینم یه پرسشه. و حالا برسیم تا پرسش‌های دیگه. محقق هلی فرمودن که الاول و فی صفات شروط شهود و یشترط فی ستة اوصاف، الاول و البلوغ، فلا تقبل شهادت الصبی ما لم یسر مکلفا، وقیل تقبل و مطلقا اذا بلغ 10، اگه 10 ساله بشه همه حرفاشو میشه پذیرفت و هو متروک، این حرف متروکیه، مورد پسند ما نیست. واختلفت عبارت الاصحاب فی قبول شهادتهم فی الجراح و القتل، عبارت اصحاب در قبول شهادت در مورد جراحت ها و قتل مختلف است. همون که فروا جمیل ان ابی عبدالله علیه السلام تقبل و شهادتون فی القتل و یؤخذ به اول کلامه. یه روایتی از جمیل ابن دراج هست از امام صادق که فرمودن که شهادتشون در باب قتل پذیرفته میشه و حرف اولی که زدن حسابه، نه حرف آخرش. این یه عبارت. و مثل روا محمد ابن حمران یا حمران ان ابی عبدالله قال علیه السلام، مثل همین هم روایت دیگری هست. شیخ در نهایه گفته تقبل و شهادت اون فی الجراح و القصاص، و قال فی الخلاف تقبل و شهادت اون فی الجراح ما لم یتفرق و ازشتمه و علام مباه. اقوال شیخ هم نقل میکنه که با هم یه خود اختلاف دارن. ایشون میفرمد که حالا بالاخره شما که انه ازشون سوال کردن که آیا بالاخره در قتل و قصاص شهادتشون قبول هست یا نه. می‌فرماید و تهجم علی الدماء به خبر الواحد خطر. اینکه ما بیایم بگیم قبول کنیم شهادت بچه‌ها رو در مورد قتل، یک حمله بردن بر دماء هست به خبر واحد، این خطرناکه، این ریسک داره. شما بیای بگی که ما یکی رو بکشیم به حرف یه بچه‌ای، حالا این از کجا میگی؟ اینا یه خبر واحد میدیم. این از کجا میگی که با حرف بچه قصاص کنی؟ اینو به خبر واحد. ایشون میگه این اینجوری استدلال کردن خطرناکه. بس بس سر خون آدمه. نمیشه همینجوری بگیم یه خبری اومده گفته بچه اگه گفت قاتل اینه بپذیرید، بس ما بپذیریم. این میشه تهجم بر دما به خبر واحد. این خطره. خب حالا چیکار کنی؟ فل اولا الاقتصار و علی القبول فی الجراح. بهتره که فقط در جراحت ها این حرف بزنیم، در قتل این حرف نزنیم. به شروط ثلاثه، با همون شروط ثلاثه که یکی 10 سالگی بود که حکایت از تمیز بودن، بقاء الاجتماع یعنی متفرق نشده باشن، اذا کان علی مباح، قمار هم نمی کردن، داشتن کار مباح می کردن، تمسکن به موضع الوفاق، به خاطر تمسک به موضع وفاق. خب این بقای اجتماع رو عرض کردم خیلی ناظر میتونه باشه به همون حرف اول، یعنی اول کلام باشه، چون یعنی هنوز متفرق نشدن، پیش پدرانشون نرفتن چیز یادشون بدن. این علا امر مباح هم که گفتیم ما دلیل نداشت، حالا ایشون چرا بلوغ العشر هم که گفتیم معیار اصلی تمیز بودنه، عشر 10 ساله بودن معیار نیست. بنابراین این چی که ایشون اینجا ذکر کرده که همون قول شیخ طوسی هست خیلی وجهی نداره. بلوغ العشر رو که خودش گفت متروکه، و قول اجتماع رو هم که گفتیم ناظر به حرف اولشونه که روی همون تینت اولیه حرف زده باشن، کسی چیزی یادشون نداده باشه. حالا امر مباح هم دلیلی نداشت. خب
استاد در بزرگسال حرف دومو عکس می‌کنه، یعنی که تصاوت می‌کنی اون رو یاد
می‌کنی. بستگی به علم قاضی داره دیگه، البته قاضی جا به جا متفاوته، نه اول نه دوم، هیچ اول یا دوم بودن معیار نیست. معیار اینه که قاضی از این تعارض چی بفهمه، آیا تساقط بفهمه یا نه، یه نکته‌ای توش باشه که ببینه اول داشته دروغ میگفته، یا نکته‌ای توش باشه ببینه دوم داره دروغ میگه. همه اینا ممکنه. خیلی از قاتلا هستن اولش میان اعتراف میکنن، بعد وکیل میاد بهش میگه نه چرا اینجوری میگه، بگو اینجوری بگو اینجوری بگو، یه حرفش عوض میکنه. یعنی قبل از وکیل یه چیزی میگفت، الان بنابراین معلومه که یکی یه چیزی یادش. اینا که اولین بار مرتکب جرم میشن معمولا وکلا یه چیزی یادشون میدن، حرفشون عوض میکنن. مثلا میگه من خانمم بیرون ننداختم، خودش رفته بیرون، اینو یادش دادن که اگه تو بگی من بیرون انداختم اون وقت
فرق.
بعضی وقتا نه، اولش مثلا قاضی متوجه میشه که این از ترس یه چیزی یه جوری گفته، بعدن دومی درسته، چون یکی ترسونده بود که اگه تو اینو بگی اونو بگی میکشم میزنم میگیرم، بعد این در طول دادرسی معلوم میشه که این حرف اولیش از روی واهمه و ترس از یه امری بوده، حالا که ترسش برطرف شده یا حالا به هر دلیل شجاع شده دیگه داره حرف راست میگه. بعضی وقتا معلوم نمیشه، قاضی دیگه به نه اولی نه دومی اصلا نمیکنه، میره سراغ ادله دیگه. یه اول و دوم بودن خیلی معیار نیست. ولی بچه‌ها نه، بچه‌ها چون اولشون تینت پاکی دارن حرف راست میزنن، میگه حرف راست بعد از بچه شنیده، شرطی که مادر چیزی یادش نداده باشه، اون میشه حرف دوم. خب
راست و بعد از بچه شنیده زاده هم یه طرف هم
برده بله.
در خصوصا این مبنای اصولی ایشون پس میشه حجیت خبر واحد، مگر اینجوری که بحث دماغی
باشه. حالا اینجا ایشون اینو داره میگه، نه اینکه ما هر جایی که راجع به دماغ خبر واحد بود نپذیریم، نیست بچه. آره ببین اینجا فقط بحث اصولی نیست بحث در اینه که بچه داره شهادت میده و اصل شهادت بچه یه جوری مورد پرسشه، خیلی هم نپذیرفتن، خیلی جاهام نپذیرفتن، از اون جهتشون میگه که حالا ما باشیم، بعضی هم تو کلمات قدما فقط جراح رو گفتن، قصاص رو نگفتن، همه جمع میشه و خطر شبهه ایجاد میشه. اگر ما که به خبر واحد تمسک میکنیم، محقق هم خیلی جاها تمسک میکنه، صرف این که در قتل ما به خبر واحد تمسک نکنیم، این دلیل خیلی موجهی نمیتونه باشه.
در هر صورت حالا اگر از این زاویه نظر بدیم که ایشون یه اصل مسلم یا قبول داشته به نام
احتیاط در دماغ و فروش، بله،
بعد وقتی این براش مسلم شده یه خبر من با یه خبر واحد نمیتونم
این مورد مشکوک و حکم بدن، موردی که خودش در درون خودش دچار یه سری مشکلاتی هست، یعنی محتوا خالی از اشکال نیست اینجا، یا فقط نیست که بحث سندی باشه، بحث خبر واحد باشه، خود محتوا هم مورد اشکاله که آیا شجاج بوده، قتل بوده، نبوده، منظور چیه اینا. حالا میرسیم منشأش در اون در روایات هست میخونیم. خب علا اولا البلوغ و هو شرطون فی قبول شهاده، علامه در تحریر فرمودن فلا تقبل شهادت السبی الا اذا بلغ عشر سنین و تقبل شهادتون فی الجراح و القصاص. حالا ایشون هم جراح رو ذکر کرده هم قصاص رو و گفته که 10 سالم بشن به شرطین آخرین، دو تا شرط دیگر هم اضافه کرد، عدم و تفرق هم قبل شهاده، قبل از که شهادت بدن پیش پدر مادرشون نرفته باشن، از هم جدا نشده باشن، و اجتماع هم علی المباح، کاری هم که دارن میکنن قمار و بازی نبوده، کار مباحی بوده، فوتبال بازی میکردن. ولو تفرقوا عن الحاله التي تجارحوا عليها، اگر تو از اون حالت دعوایی که مشت و مشت زنی کردن جدا بشن، لم تقبل شهادتهم. و فی روایت یؤخذ به اول کلامه، در روایتی آمده که حرف اولشون رو باید گیره. و قیل تقبل شهادتهم اذا بلغوا العشر مطلقا، بعضی هم گفتن که 10 سالشون شد، نوجوان که شدن، حرفشون رو میپذیریم مطلقا، ولی ایشون میگه ولیس به جنگه، ولی الاولا الاقتصار علا قبول هم فی شجاج و القصاص، فقط باید در شجاج و قصاص حرفشون رو قبول کرد، فی ما دون النفسه به شرطن، منم قصاص هم فی ما دون النفسه، یعنی من قصاص منجره به قتل نباشه، این چک زده اینم چک بزنه، قصاص اینجوری، نه اینکه بخوان کسی رو بکشن. ولا تقبل شهادت السبایا و ان کسرنا. خب این اولین نکته ای که الان اینجا میاد، سبایا که جمع سبیه هست، میگه همه حرفا که زدیم مال پسر نوجوانه، دختر نوجوان اصلا هیچ چیزی قبول نمیکنی. ولا تقبل شهادت السبایا و ان کسرنا، یعنی دختر نوجوان حرفش مقبول نیست حتی اگر تعدادشون هم زیاد بشه. جانم اون بله، اینا رو حالا میام ادلهشو میگیم، بذارید حالا ارزیابی نکنید، بذارید داریم اقوال رو بررسی میکنیم، ارزیابی میرسیم. خب در ارشاد هم همین چیزی اضافه تری نگفته. همین حرف شیخ توسی داره تکرار میشه، 10 سالگی، عدم تفرق و اجتماع بر مباح. در قواعد هم همینطور گفته که جراح باشه به شرط عدم تفرقه، 10 سالگی و اجتماع بر مباح. فلا تفرقو لم تقبل شهادتهم، اولین بار این جمله آمد، لاحتمال ان یلقنو، این که چرا اگه تفرقه پیدا کنن قولشون قبول نمیشه، این اولین باری که علامه فرمودن، به احتمالی که احتمال داره که کسی چیز زیادشون داده باشه، بهشون تلقین کرده باشه. خب پسر علامه در شرح قواعد گفته اقول السبی یا اما الله یکون ممیزن او یکون، سبی یا ممیز نوجوانه یا نه کودکه، الله یکون ممیزه، یعنی کودک ممیز نیست یا نه ممیزه، الاول که کودک باشه لا تقبل شهادت و اجماع، هیچ کی نگفته کودک شهادتش قبوله، و ثانی که نوجوان اهل تمیز باشه، و نقول اما ان لا یکون قد ولغ 10 سنین، یا 10 سالش نشده یا شده، 10 سالش نشده باشه بازم قبول نیست، اولو لا تقبل شهادته، ده سالش نشده باشه فی غیر القصاص و القتل و الجراح اجماعا قبول نیست. یعنی در قصا در غیر قصاص و قتل و جراح ده سالش نشده باشه حرفش قبول نیست. و اما فی الجراح و الشجاج، اما اگه بحث درش جراح و شجاج باشه و زیر 10 سال باشه و اهل تمیزم باشه، یعنی ایشون داره فرض میکنه که یک کسی 10 سالش کمتره و اهل تمیز هم هست، یعنی 9 ساله اهل تمیز، 9 ساله اهل تمیز چیکارش کنیم؟ وقیل لا یقبل، بعضی گفتن قبول نیست، حتما باید 10 سالش بشه. و هو ظاهر من کلام شیخ به نهایه، یعنی الان ایشون داره بین 10 سال بودن و اهل تمیز بودن تفکیک میکنه، میگه ما یه شرط داریم که 10 ساله باشه، یه شرط داریم که تمیز اهل تمیز باشه. بنابراین اگر کسی 9 ساله اهل تمیز بود مورد پرسشه که آیا بالاخره حرفش قبوله یا نه. و اینم الان مسئله رو پیچیده تر میکنه. اگر ما قرار باشه بگیم که 10 سالگی و اهل تمیز دو تا شرطه، یه شرط نیست، فقیل لا یقبل، 9 ساله اهل تمیز حرفش قبول نیست. و هو ظاهر من کلام شیخ به نهایه و قال فی الخلاف یقبل، در خلاف گفته قبوله به خاطر که شرط 10 سالگی در خلاف نبود. و هو اختیار ابن جنید و ثانی و هو ان یکون قد بلغ 10 سنی، اما اگه نه 10 سالش رد شده بود، 10 سالش رد شده بود، فقیل یقبل قوله فی الجراح و نکاح و یسقط به القصاص و یؤخذ به اول کلامه. این نکاح حالا باید ببینیم چیه، حالا یه دفعه نکاح اومد وسط، این فکر میکنم قابل تأمله چون تا حالا ما کسی حرف از نکاح نزده بود. و هو ان یکون قد بلغ 10 سنین فقیل یقبل قوله فی الجراح و یسقط به القصاص و یؤخذ به اول کلامه و هو قول الشیخ فی النهایه و قول شیخنا نجم الدین ابن سعید. و قیل تقبل و مطلقا، و بعضی هم گفتن نه در جراح و غیر جراح هم ثابت میشه. نقله والدی المصنف و شیخنا نجم الدین ابن سعید و الاسه ها انه لا یقبل شهادته مطلقا، و اسه این است که اصلا ما شهادت بچه را قبول نمی کنیم. چرا؟ لقوله تعالی واستشهد شهیدین من رجالکم، حرف جدیده، این حرف جدیده، ایشون میگه ما اصلا شهادت بچه رو قبول نمی کنیم به خاطر اینکه عموماتی داریم که گفته واستشهد شهیدین من رجالکم، ده حتما رجل باشه یعنی بچه نباشه، رجل یعنی چی؟ مرد باشه. میگه آقا دو تا مرد بیان شهادت بدن، خب بچه بیاد، آقا این که مرد نیست، قرارشون مرد بیاد نمی کنیم دیگه. ولأن السبی به شروط ثلاثه، عدم التفریق و الاجتماع المباح و بلوغ العشر، فلو تفرقوا لم تقبل شهادتهم لاحتمال ان یلقنوا. ولی اینجا یه چیزی رو مثل که من نیاوردم، از قلم افتاده. یه چیزی از قلم افتاده، من ببینم چیه. عبارت سخت داره. چهار 418. لأن السبي لا يقبل قوله على نفسه، اینه
این افتاده. این عبارت ها اضافه است، اینجا اضافه است، بله درست شد. ولأن السبی لا یقبل قوله على نفسه بالاقرار فلا یقبل على غیره. میگه سبی اگر اقرار کنه علیه خودش قبول نمیشه، پس بر غیرش هم چیزی بخواد شهادت بده قبول نمیشه. لأنه من باب تنبیه بالعدنا على الاعلا، بخاطر اینکه این بعض باب توجه به کوچکتر بر بزرگتر هست، بر امر کوچک نسبت به امر بزرگ هست. ولی انهو یعلم عدم مؤاخذته علی الکس فلا مانع من الکس، به خاطر اینکه اون میدونه که اگه دروغ هم بگه کسی کاری باهاش نداره، بنابراین چون اطمینان داره که کسی بهش کاری نداره جرأت به دروغ پیدا میکنه. به هر حال ایشون به این دوتا دلیل برای اولین بار میگه اصلا ما قول عرض کنم حضور شما بچه را قبول نمی کنیم. لا یقبل قوله على نفسه بالاقرار فلا یقبل على غیره، میگه اگه خودش بر علیه خودش اقرار کنه قبول نمیشه. فلا یقبل على غیره، اگه حرفش راجب خودش قبول نمیشه به طریق اولا نسبت به غیرش هم قبول نمیشه. به خاطر اینکه وقتی میگن بر خودش قبول نمیشه که امر کوچکیه، به طریق اولا بر دیگری که امر بزرگتری هم قبول نمیشه، میشه من باب تنبیه بالعدنا علی الاعلا. یعنی ما توجه دادیم به شما به اینکه گفتیم آقا اقرار خودش علیه خودش قبول نیست، این میشه تنبیه بالعدنا. حالا از این تنبیه بالعدنا که گفتیم اعتراف خودش علیه خودش قبول نیست، چه استنباطی میکنی؟ یه استنباط اعلایی میکنی، یه استنباط اعلا، میگی اگه خودش علیه خودش حرف بزنه قبول نیست، به طریق اولا اگه علیه یکی دیگه حرف بزنه قبول نیست. اگه خودش برای خودش اقراری بکنه قبول نیست، به طریق اولا اگه شهادت به غیرش بده قبول نیست. این که خودش بر خودش اقرار کنه قبول نیست میشه تنبیه بالعدنا، این میشه امر عدنا. بعد تنبیه کرده خداوند متعال شارع مقدس به این عدنا برای امر بالاتری که اون امر بالاتر شهادت بر غیره. معلوم شد؟ خیلی یه استراحتی بکنید بیاد دوباره ما تمام. منجر به چی بشه؟ علم؟ بله گاهی اوقات، حالا خواهیم دید، خواهیم گفت، گاهی اوقات بچه یه سری شرایط و ویژگی هایی داره و مسئله یه سری شرایط و ویژگی هایی داره که قاضی علم دیده. میگه
غیره
بله. حالا من توضیح خواهم داد که اصولا اجازه بدید یه استراحتی بکنید، من توضیح خواهم داد.